کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگانی که دوستدار تاریخ و تمدن ایران عزیز هستید. ممنون و سپاسگزاریم که برنامه زنده سرزمین من و ایستگاه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این مجله رادیویی رو هر روز به غیر از جمعه ها در همین ساعت، یعنی ساعت 13، میتونید شنونده باشید. امروز هم با موضوعات مختلفی در دل برنامه سرزمین من همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود و میهمانان عزیزی هم به صورت تلفنی در برنامه حضور خواهند داشت و امیدواریم که شما هم تا حوالی ساعت 14 با ما همراه باشید. اما به رسم روزهای گذشته پرسش رو مطرح میکنیم در برنامه و شما دوستان تا ساعت 13:45 فرصت دارید که پاسخ بدید. به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه به قید قرعه جایزه نقدی هم اهدا خواهد شد. اما پرسش امروز، مسجدی تاریخی مربوط به دوره صفویه که به نظر هنرشناسان و صاحب نظران از زیباترین سردر مساجد صفوی است. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. سیزده و چهار دقیقه، سرزمین من، رادیو فرهنگ. دوستان شنونده، احیانا اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه سرزمین من دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30162. خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که کاشیکاری ایرانی در دوران اسلامی با ایجاد سبک معماری ایرانی اسلامی به اوج خودش رسید. کاشیکاری کاری سخت و طاقت فرساست که جلوه ها و نتایج اعجاب آور اون در انواع گوناگون معرق، هفت رنگ و مقرنس چشم رو نوازش میکنه و همین نتایج تحمل سختی کار رو برای هنرمند کاشیکار سهل‌تر میکنه. چند روزی است که در برنامه سرزمین من داریم درباره تجلی هنر کاشیکاری در دوران اسلامی صحبت میکنیم. امروز هم همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ما سراپا گوشیم. فکر میکنم بخش سومی هست که داریم درباره هنر کاشیکاری در دوران اسلامی گپ و گفت میکنیم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. خب دیدیم که هنری است که پیشینه کهنی داره، دست یافتن به رنگهای درخشان از شاید بگیم حتی هزار دوم در مصر بوده. اما یه نکته ای رو به شما بگم.
بفرم.
اون لاف‌هایی که روی بدلچینی‌های مصری شما می‌بینید، یکی از دلایلی که درخشان‌تر مونده به نسبت آثار هخامنشی و غیره اینه که اقلیم مصر خیلی خشکه.
درست.
دقت می‌کنید ما یه اصطلاحی در استادکارای اصفهانی دارن به نام یخبر شدن، اصطلاحا بهش میگن یخبر میشه
کار. یخبر.
بله. در زمستان این وقتی که به اصطلاح به خاطر حالت میعانی که ایجاد میشه، یکی از آفتهای کاشی در واقع هم یخبر شدن هست. اینو متلاشی میکنه، اتصال لایه رنگی و اون لعاب رو با قسمت آجوری خودش کم کم از بین میبره.
درست.
و تو خب اقلیمایی که سرد و خشک هست یا مثلا بارندگی زیاد به نوع دیگه هستش، خب این باعث شده که ما یواش یواش به سمت در واقع هدف این باشه که در تکنولوژی پخت هم یک کارهای اساسی به وجود بیاد، حالا کوره، شکل‌های مختلف، حتی در دوره سلجوقی هم هست. اما این تفاوت بین ما گفتیم خود از دوره تیموریه که حالا بیشتر ما با کاشی معزز در اقصا نقاط ایران مواجه هستیم.
بله.
کاشی مربع یا هفت رنگ در مقابل اون قرار میگیره به چه معنیه؟ شما وقتی کاشی معرق کار میکنید تمام رنگاتون مشخصه، یعنی شما مثلا یه سری قطعاتی رو میدید لعاب میدید، حالا این لعاب هم خودش دو جوره، لعاب مثلا نقش زیر لعاب و نقش روی لعاب، بعدش دو آتیشه هست، یعنی شما اول سفید رو کار میکنید، بعد این از کوره میاد بیرون روش نقاشی میکنید با رنگ های خاص، بعد دوباره اینو میذارید تو کوره، دوباره همون رنگ ها حالت شیشه ای پیدا میکنه.
بله.
حالا بحثش رو وارد نمیشن، اما نکته اینجا تفاوت هفت رنگ با اصلا چرا میگید هفت رنگ یا کاش مربع با از بزرگ شما معرق در کجاست؟ معرق شما رنگاتون مشخصه، اینو میارین یکی که مثلا فرض کنید خط میکشین دورش، مثلا یه بالا گل هست، مثلا فرض کنید یه بند اسلینی هست چی هست،
بله.
یه خط مثلا خط نصف، اینو شما باید بتراشیدش با تیشه، این حتی با عرم میتونید ببرید، شما باید این ریز 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 اینو مثل قنچکن چجوری کار میکنن
خوب.
که قنمش کنن،
بله.
با همون دقت قنچکستن که شما اگه اشتباه کنید ممکنه انگشتتو بزنی یا بزنی به لبه اون کاری که داری انجام میدی یا خرابش بکنی، بسیار حساس درجه. اینو باید بتراشن، در بیارن، بچسبونن کنار هم، بسیار کار مشکلی.
دقیقاً.
قبلا هر کدومم رنگش مشخص، اما در کاشی هفت رنگ که به ویژه بعد از اون به وجود میاد که کار سریع انجام بشه، میان یک کاشی مربع رو کنار هم میچینن رو زمین.
بله.
خب تو کارگاه روش رو نقاشی طراحی میکنن به واسطه گرده کردن زغال، یعنی میان با کاغذهایی که سوراخ سوراخ میکنن که در ایتالیا بهش میگن پونتاتا، چون در اونجا استفاده میشه برای نقاشی دیواری، اینو وقتی که با قلموی مخصوصی که عرض کردم که قلموش متفاوته با این قلموی عادی کار میکنن و رنگ و وقتی درش قرار میدن، تک تک اینا رو دوباره برمی دارن میبرن کجا؟ توی کوره. حالا اینا زیرش هم رنگ سفیده، یعنی یه بار از کوره اومده بیرون.
درست.
اینا رو میپزن، حالا هفت رنگ به خاطر اینکه هر قسمتش یه رنگ دیگه، پس شما یه مربعی که کار میکنی باید توش ممکنه قرمز باشه، زرد، حالا قرمز کمتره، زرد باشه، فیروزه‌ای باشه، مثلا رنگ های دیگه هم لاجورد باشه، به این دلیل بهش میگن هفت رنگ. خب اینا از کوره میاد بیرون، کنار هم اینا رو میچینن به در واقع زیرش رو با گچ متصل میکنن، بند رو میبرن بالا نصب میکنن.
بله.
قطعات بزرگ، یه گنبد رو که بخوان کار کنن. بعد دوره صفوی به ویژه این کاشی افرنگ بیشتر میشه، حال دوره قاجار هم ادامه داره، ولی معنیش نیست که در دوره قاجار به این طرف کاشی معرق رها شده، نه هنوزم کاشی معرق کار میکنه.
قالب رنگ ها متفاوت بوده حالا در دوره قاجار؟
دوره قاجار که میرسین اولا بعضی وقتا کیفیت رنگ ها افت میکنه، خاطر اینکه به دلایل فنی در واقع این اتفاق میفته. رنگ زرد خیلی زیاده، یعنی شما اگه میخواییم یه جایی رو متوجه بشین که مثلا کار دوره قاجاری یا مال قبل از دوره قاجاری، شما اون
رنگ زرد نشون دهند
حالتش رو نگاه کنید، اون مجموع رنگ هاشون بیشتر زرد خیلی کار کردن و نارنجی و این رنگ ها اینطوری خیلیشون رنگ پیدا شد. مثلا شما در دروازه دولت تهران نمیدونم تشریف بردین تو مسیر حرکت میتونید ببینید سمت توپخونه، اونجا اون رنگ هایی که من درک میکنم تو نقاشی قاجاری مشخصی افتن تکیه معاون الملک در کرمانشاه، اونجا قشنگ شما این نمونه رنگ های دوره قاجار
رو. حالا این قالب اسخای میکنم، قالب رنگ در دوره صفویه و زندیه تغییر میکنه یا
در اون دوره ها ببینید بیشتر حالا مسجد کجا باشه؟ مثلا یه مسجد که حتما بیشتر به رنگ ها به سمت فیروزه‌ای و به سمت رنگ های آبی و اینا و لاجورد میره. رنگ آبی و اون خانواده رنگ های آبی، چه فیروزه‌ای چه لاجوردی، اصلا منشأش تو طبیعت هم خاکش متفاوت، یعنی اون کانی هایی که استفاده میکنن در اون معادن خاک رنگی که اینا میاد مثلا مثل لاجورد و غیره اینا استفاده میشه، رنگ اصلا معدنیه دیگه، چون اگه شما رنگ دیاری استفاده کنید میسوزه.
خب
ولی خیلی هاش به وسیله مثلا همین زرد و قرمز اینا به وسیله اکسیدهای فلزی جوهر میخ مثلا
عجب.
یعنی اینا میخوام میوردن اکسید میکردن یکار میکرد زنگ بزنه، اون پودرش میکردن استفاده میکرد. تمام این رنگ هایی که شما میبینید اکثر رنگ های کاشی اکسید های فلزداد هست.
پس چه کار سخت و طاقت فرسایی بود؟
آره مثلا اکسید مس یا ترکیبات مس سولفات و غیره، حالا استادکارهای رنگ بهتر از من میدونن تو این رشته تخصصی، اونا مثلا رنگ های همینطور مثل فیروزه‌ای و اینها رو تولید میکنه.
درست.
هدفم چی بود؟ از اول گفتیم در اطوار باستانی این بود که به وسیله این رنگ های درخشان آبی و فیروزه‌ای و لاجورد و اینها بتوانند با دو تا در واقع میتونیم بگیم سنگ قیمتی که از افغانستان و از ایران میرفته به عراق از 4000 تا 5000 سال پیش بتونن اینو شریک سازی کنن.
درست.
یکیش لاجورد، سنگ لاجورد که کوهش در افغانستان، یکم فیروزه.
درست. ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
ارادت، خداحافظ. مسجدی تاریخی مربوط به دوره صفویه که به نظر هنرشناسان و صاحب نظران از زیباترین سردر مساجد صفوی است. این پرسش امروز ما از شماست. سامانه پیام کوتاه 3558 و شماره تلفن 220-485. آقای مشتبه بیگی از اصفهان گفتن که مسجد شیخ لطف الله، آقای حسن باج گفتن مسجد امام اصفهان. خانم ماهی سفرزاده از شاهین شهر اصفهان گفتند که مسجد امام اصفهان. دوست دیگری که نامشون رو ننوشتند 0913-96-16 گفتند مسجد جامع امام اصفهان. و آقای حسن نازمی اردکانی از تهران گفتند که پاسخ مسجد حکیم اصفهان. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ سامانه پیام کوتاه 3558 و شماره تلفن 220-485 خواهیم رفت. اما در ادامه بحث‌های گذشته درباره اندیشه‌های سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار هست که در این بخش گفتگوی داشته باشیم با جناب دکتر هاشمی تروجنی، استاد دانشگاه. همونطور که گفتم برای بازخوانی اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام جناب معنوی و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر. در خدمت شما هستیم با بررسی اندیشه سیاسی حضرت امام با نگاهی به روش مبارزاتی انقلاب اسلامی که امام ایجاد کرد.
بله، ما سرپا گوشیم، بفهمید.
ما در جلسات پیش خدمتون عرض کردیم که امام یک روشی رو انتخاب کرد به عنوان اصل مبارزه فرهنگی.
بله.
یعنی برای اولین بار فرهنگ رو وارد مبارزه کرد و تقریبا فرهنگ جنبه سیاسی شد با توجه به تعاریفی که از دوران تایلور قرن 18 و بعد هم 19 ادامه پیدا کرد. امام یک نگاه جدیدی به فرهنگ داد و یک قدرت جدیدی به فرهنگ داد و بر اساس همون وارد مبارزه فرهنگی شد. علتش هم این بود که امام اساساً دنبال قدرت نیست. امام به دنبال بیداری جامعه و دعوت جامعه به سوی رستگاری و حقیقت بر اساس تعالیم قرآنی که خداوند پیامبران رو فرستاد که مردم رو هم آگاه کنن، بیدار کنن و بعد هم دعوت کنن به سیر الالله. مسیر انقلاب اسلامی در ذهن امام حرکتیست به سمت همون سیر الالله یا همون حرکت فرهنگی. خب امام برای مقدمه این حرکت گفتیم که شروع کرد بیداری جامعه، یعنی بعد از سال 1340 حرکت رو به این سمت قرار داد که به جامعه رو بیدار کرد.
بله.
و اساس بیداری جامعه رو بر تعالیم اسلام گذاشت، یعنی مرجع فکری جامعه رو گذاشت اسلام. حرکتی را که ایجاد کرد حرکت فرهنگی بود.
بله.
این حرکت فرهنگی بر دو اصول استوار: امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف در نگاه امام همون تبلیغات و تبیین اندیشه های اسلامی هست، یعنی امام که وقتی وارد تحولات سیاسی میشه میبینه که جامعه دچار دو مانع بزرگ هست، یکی طاغوت هست، یکی انحراف در خود شناخت اسلام، یعنی اسلام رو چنان واژگون معرفی کردن که اون اسلامی که امام مد نظرش بود در جامعه خیلی کمرنگ هست. لذا امام اصل رو بر تبیین اسلام ناو محمدی قرار میده به خاطر این که مردم اسلام رو خوب بشناسن. از اون طرف هم سعی میکنه که شیوه های طاغوت رو که در سعی کردن جامعه رو دچار یک نوع سرخوردگی، یک نوع برگشت به فرهنگ طاغوت به وجود بیارن، امام سعی کرد که یک حرکتی به عنوان بازگشت به خیشتن ایجاد کنه، همون سیر من الخلق الالحق، یک حرکت سفری است که عرفا در مسیر زندگی خودشون تعریف کردن. روشنفکران ما مثل آقای دکتر شریعتی، مثل جلال و دیگران این اصل رو به عنوان بازگشت به خیشتن معرفی کردن. امام همین اصل رو تحت عنوان بیداری جامعه و یک نگاه جدیدی به عنوان این که جامعه بتونه خودش رو بر اساس اصول اسلامی، مرجع فکری اسلام، خودش رو بازیابی کنه، یعنی از زندگی مادی به زندگی معنا کوچ کردنه.
بله.
لذا همین حرکت باعث شد که امام در مسیری که شروع میکنه به بیدار کردن جامعه و جامعه رو آگاه میکنه و اسلام رو بر اساس تعالیم قرآن و بعد سنت و سیره انبیا و امامان ما شروع میکنه تعریف کردن.
بله.
و لذا شما میبینید که حتی از مباحث احکام دین مثل نماز، مثل روزه، مثل خیلی از چیزها شروع میکنه از بود اسلام حقیقی کتاب نوشتن و توضیح دادن. شما سر صلات، آداب صلات، اینه امام رو نگاه میکنید، یک جنبه جدیدی، تعریف جدیدی از حرکت‌های احکام در جامعه مطرح میشه که باعث یک جوشش و یک حرکت هست.
بله. آقای دکتر توروجانی عزیز، ما استفاده میکنیم از صحبت‌های شما. اگر موافق هستید ادامه بحث رو بگذاریم برای هفته آینده.
انشاءالله بر هفته دیگه.
هفته آینده، این هفته که میاد نه گروه کاری ما نیست، انشاءالله هفته بعدش ما در خدمت شما هستیم.
حتما معروف و نهی از منکر ما رو تبعیم میکنم باز که بتونیم بکن بیشتر.
حتما. متشکرم از شما آقای دکتر هاشمی توروجانی استاد دانشگاه. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خداحافظ. مسجد تاریخی مربوط به دوره صفویه که به نظر هنرشناسان و صاحب نظران از زیباترین سردر مساجد صفوی است. شماره تلفن 220-485، سامانه پیام کوتاه 30558. آقای اسماعیل بیگی از ایلام گفتن مسجد حکیم اصفهان. خانم نسرین اسدی از تهران گفتن مسجد شیخ لطف الله. آقای مسلم تقیلو از زنجان گفتن مسجد جامع اصفهان. خانم فرشته احمدی از ارومیه گفتن مسجد جامع اصفهان. آقای داریوش ریاهی از ارومیه گفتن مسجد حکیم اصفهان. خانم سپیده براتی هم گفتند مسجد امام اصفهان. سپاس از همراهیتون با برنامه زنده سرزمین من. اما خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که فردا یعنی 17 شهریور مصادف است با واقعه 17 شهریور که در طی اون تظاهرات مسالمت آمیز مردم تهران در سال 1357 به خاک و خون کشیده شد و تعداد زیادی از هموطنانمون کشته و زخمی شدن. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 17 شهریور سال 57 رو.
شهریور سال 1357 همزمان با عید سعید الفطر تظاهرات گسترده‌ای در تهران و برخی از شهرهای کشور اتفاق افتاد. رژیم شاه و به ویژه ساواک از این تظاهرات ابراز نگرانی شدیدی کرد و میدونست که اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنه در واقع شکست حکومت در آینده نزدیک حتمی خواهد بود. لذا ناصر مقدم رئیس وقت ساواک به نزد شاه رفت و موافقت ایشون رو برای برقراری حکومت نظامی جلب کرد.
شاه داده شد که فردا صبح 8 صبح میدون شهدا، به این دلیل که قبل از 17 شهریور اونجا زد و خورد شدیدی شده بود که به اصطلاح مامورین دولتی مردم رو تو میدون شهدا شهید کرده بودن. اونجا در همون شبای اول اسم میدون جاله شد میدان شهدا.
از صبح ساعت 7:30 جمعیتی در میدان شهدا بودن که 5 تا 4 تا 10 تا همینجوری جمع میشدن. واسه خود ما معما بود،
هر کسی به یه طرف میدوید، کشت و کشتار بود. من دیدم خیلی احتیاجی به کمک دارن، من اومدم چادرهای زنهایی که افتاده بودن اومدم چادراشون رو صورتاشون کشیدم، بعد بلندشون کردم، کمک کردم.
مشخص نیست از جمعیت میلیونی که به خیابون ها اومدم چند نفر به خونه برگشتن، چند نفر روانه بیمارستان شدن و چند نفر راهیه. رژیم از 58 کشته سخن میگه،
58 تن کشته،
اما تظاهر کنندگان از بیش از صدها شهید.
لادر بار میکردن، کمپلیسی میبردن، ماشین آفاشم از خونه رو شست و ریخت تو جوب و جفتران بسه آفاش نمیدونم.
13 روز قبل از کشتار محمد رضا پهلوی که نتونسته بود مردم رو با شعار فضای باز سیاسی آموزگار آروم نگه داره، شریف امامی رو به عنوان نخست وزیر روی کار برد تا دولتی رو با شعار آشتی ملی تشکیل بده. شریف امامی که تصور میکرد با تغییر تاریخ شاهنشاهی به هجری شمسی و بستن چند قمارخونه میتونه رضایت مردم و رهبری نهضت رو به بقای سلطنت جلب کنه، هیئتی رو برای مذاکره با امام خمینی عازم نجف کرد.
دیدم کرده بودن که عکس امامشون که فقط به عنوان یه خبر تو روزنامه میتونی بنویسی. هیئت تحریری روزنامه کیهان تصمیم گرفت که عکس هم بچاپ شه.
مردم انقلابی که از هر فرصتی برای اعلام براءت از شاه و دولت‌های دست نشاندهش استفاده می‌کردند، قرار گذاشتند 17 شهریور در میدان ژاله تجمع کنند. شاه عصبانی بعد از مشورت با سفرای انگلیس و آمریکا تصمیم گرفت سرکوب مردم رو تشدید کنه. به همین دلیل اویسی رو که بعد از سابقه کشتارش در قیام 42 به قصاب ایران معروف شده بود، به عنوان فرمانده نظامی پایتخت منصوب کرد. ساعت 6 صبح رادیو خبر مهمی رو اعلام میکنه.
حکومت نظامی را برای مدت 6 ماه اعلام مینماید.
اومدی که رشاخ پیمایی شد، جمعیت زیاد اومدی بودن.
هلیکوپتر از بالا میزد، سربازا هم که رو تانک بزه بودن، پیاده نظام بوده به طرف مردم تیراندازی میکردن.
به سمت خیابون پیروزی رفتیم، دیدیم تمام گاردیا با توپ و تانک با نیروهای مختلف دارن تازه از قصر فیروزه میان رو به میدان شهدا. در همون زمان افسری که به اصطلاح فرمانده اینا بود، ملت رو اومدن به اصطلاح به رگبار ببندن. یکی از اون سربازای رو بهشون دستور داد که آتش بکنه، اون سرباز آتش کرد رو به خود فرمانده، بعدم خودش رو شهید کرد که الان کوچه سرباز شهید در خیابان صد دستگاه هستش به نام علی قربانی.
خبر کشتار مردم به سرعت در جهان پیچید و افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار داد. اما کاتل در تماسی 5 دقیقه‌ای با شاه، ضمن تأکید بر روابط دوستانه دو کشور، آرزو کرد تا شاه بر مشکلات فائق آید. یک ماه قبل از پایان حکومت نظامی 6 ماهه، انقلاب به پیروزی رسیده.
17 شهریور من ایام الله باید متذکر باشید، باید یادآوری کنید ایام الله را.
حالا آدرس میدون شهدا رو از هر کسی بپرسی، ناخودآگاه میره به خاطرات تلخ و شیرینی که هیچ وقت از تقویم تاریخ پاک نخواهد شد.
هر چقدر جنایات رژیم پهلوی در 17 شهریور و قبل و بعد از اون با حمایت متحدان غربی شاه به سرکردگی امریکا و سکوت مجامع بین المللی همراه بود، حالا هم به همون میزان این مدعیان حقوق بشر در مقابل کشتار انسانهای آزاده جهان یا حمایت میکنن و یا مصلحت اندیشان سکوت، و این داستان خیر و شر همچنان ادامه داره.
سیزده و 29 دقیقه اینجا سرزمین من رادیو فرهنگ، و در این فرصت یک بار دیگه من پرسش برنامه رو خدمت شما دوستان شنونده مطرح بکنم. مسجدی تاریخی مربوط به دوره صفویه که به نظر هنرشناسان و صاحب نظران از زیباترین سردر مساجد صفوی است. منتظر پیامکاتون هستیم. 3558 تماس هم میتونید بگیرید، 220 485، و فقط هم 15 دقیقه فرصت. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان نوشتن مسجد جامع عباسی یا مسجد شهباز یا مسجد امام اصفهان. آقای مهدی داجگر از تهران نوشتن